بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود تا رسیدیم به کلامی از محاضرات در باره قاعده دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه. ایشون دو اشکال بر این قاعده داشتند، اشکالی صغروی و اشکالی کبروی. اما اشکال صغروی ایشان این بود که محل کلام ما صغرای قاعده دفع مفسده اولا من جلب المنفعه نیست، برای اینکه ایشون اصلا معتقد تزاهمی نیست در مسئله اجتماع امر و نهی، منکر تزاهم است. لأن المجمع واحد ماهیتا و وجودا، و چیزی که واحد است یا مصلحت داره یا مفسده دارد، هم مصلحت هم مفسده تزاهم با یکدیگر، اصلا یه همچین چیزی در محل کلام ما نیست. ایشون منکر تزاهم از اون رو به کلی منگرند در باب اجتماع امر و نهی، تعارض میدن. پس صغرا صغرا نیست. و اما کبرا هم گفتن این قاعده درباره مضرت و منفعت، نه مصلحت و مفسده. و مضرت و منفعت غیر از مصالح و مفاسد است. تفکیک اینها را هم مثال زدن، گفتن خیلی از واجبات ضرر داره اما در این حال ذوالمصلحه است. زکات، حج جیب انسان رو خالی میکنه، ضرر داره اما دارای مصالح است. جهاد باعث اتلاف نفوسه، مضرت داره اما دارای مصلحت است. و بالعکس خیلی از محرمات هست منافعی دارد، مانند مثلا کم فروشی کردن، غش در معامله کردن و غصب اموال. اینها ممکنه جیب انسان رو پر کند اما دارای مفاسده. معلوم میشه مفاسد و مصالح حسابشون جداست. این خلاصه عرضی بود که دیروزم گفتیم و الان تکرار کردم مقدمه جواب. ما دیروز عرض کردیم این دو اشکال هیچ کدام وارد نیست بر این قاعده. اما اشکال اول به این بیان من امروز بیان میکنم، شاید بیان اوفایی بوده باشد. اشکال اول این است که واحدی که در محل کلام ما هست واحد حقیقی نیست، بلکه یه وحدت اعتباریه. حتی واحد صناعی هم نیست، یه نوع واحد اعتباریه. صلات یه واحد اعتباریه، حج یه واحد اعتباریست، و الا متکثراته، واقعش متکثرات هم اینا. منتها اینا رو جمع جور کردن شارع مقدس به هم، اینا رو یه واحد از اینها درست کرده به نام صلات و به نام حج و به نام واجبات دیگر. اینا که واحد حقیقی نیست، و چون واحد حقیقی نیست این اشکالات، این اشکالی که ایشون کردن وارد نمیتواند باشد. مرکب است که واحد اعتباری شده، این ممکن است دارای جنبه های مصلحت و جنبه های مفسده بوده باشد، و ما نمیتوانیم بگیم اینها با هم مرکب، اینها دارای دو جنبه نیست. و مراد از تضاهم هم همینه، یعنی تضاهم جهاد. دقت کنید تعبیر رو، تضاهم جهاد، جهاد المصالح و جهاد المفاسد. ممکن است فعل واحد مرکب عرفی که واحد عرفی است ولی مرکب حقیقی است، زو جهات بوده باشد، جهات مصالح و جهات مفاسد در آن جمع باشه. من شواهد زیادی هم دیروز عرض کردم. قرآن مجید میگوید قل فی ما منافع للناس و اسم و ما اکبر من نفع ما، این جهات مصالح و مفاسده. حدیث جعف العقول جهات مفاسد و مصالح را در نظر میگیرد. در مرکبات عرفیه، در داروهای عرفیه. اصلا من میخوام عرض کنم ما فعلی شاید نتونیم پیدا کنیم از افعال اجتماعی که، یعنی حالا میگم کمه، ادعا نمی کنم پیدا میشه، اقل ما یمکن فعلی پیدا بشود که مصلحت محض باشه، اکثر دی که ایشون میزنن، یا مفسده محض باشه. غالباً افعال مکلفین درش تضاهم جهات مصالح و مفاسد است، بعد من اینطوره. و احکام هم تابع اقبل جهاته، چون تعجب می کند که نه، یا مصلحت خالص است بدون مفسده، یا مفسده خالص، نه عکسشه. شما یه عملی پیدا کنید از اعمال بشر که تضاهم منافع و مفاسد نباشه، زندگی سنتی انسان نگاه میکنی یه بلاهایی داره، یه منافعی داره. زندگی سنتی انسان نگاه میکنی یه مفاسدی داره، یه مصالحی داره. نمیدونم وسائل سریع و سیر امروز میبینی یه منافعی داره، یه مصالحی مزاری داره. وسائل کنلو قدیم رو میبینی یه همین چی؟ شما کجا میتوانی پیدا کنی یه وسیله، یک برنامه، یه عملی، یه کاری که مصلحت من یا مقصده من باشه؟ قلما یتفق. اون هم شرب خمرم شما یه قطره که نیست، حقیقی نیست آقا، هر قطره ای از خم شربید. شما این حرکت واحده ای را که در مجلس واحد انجام داده اینو شرب خم حسابش میکنید؟ چنان نیست که واحد بسیطی شما در افعال مکلفین بتونید پیدا کنید. هرچی پیدا کنید مرکبه، و تازه خود خم مرکبه. اون خمری که می نوشد یکی شیء مرکبی است از اجزاء مختلفه. ممکن است یکیش اثر منفی رو انسان داشته باشد، یه جزء ترکیبیش اثر مثبت داشته باشد. نمیدانید شما اون رو هم بسیط بدونید. اون واحد صنعتیه، ولی خوردن این واحد اعتباره. چرا؟ شما این قطعات مختلفی رو که پشت سر هم میخورن اینا رو یه واحد میگیرید، واحد اعتباری است. صنعتی هم باشه از مرکبه، تأثیری نداره. در هر صورت این راجع به قسمت اول بود، و هم ما بریم سراغ کبرا که بنا بود بحث بشه. در مورد کبرا دقت کنید، این که ایشون میگن منافع و مزار از مصالح و مفاسد جدا هستند، و عرض کردم دیروز این از مرحوم آخوند گرفتن در کفایه، نه در اینجا در جای دیگر. مرادشون از مزار و منافع چیه؟ یعنی مزار و منافع مادی میده؟ اگر مزار و منافع مادی، مزار و منافع مادی بگن، بله این از مصالح و مفاسد به معنی عام جدا میشه. یعنی اگر مزار و منافع هم از مادی و معنوی، مصالح رو هم از مادی و معنوی بگیری، چرا از هم جدا بشن؟ یکی را مادی میگیری، دیگری را عام میگیری، یا یکی را مادی میگیری و دیگری را معنوی میگیری، یا یکی را در کوتاه مدت میگیری، یکی را در دراز مدت. الان زکات میده، در کوتاه مدت جیبش خالی میشه، ولی در دراز مدت زکات جیبو پر میکنه. زکات باعث قوام جامعه است، و قوام جامعه باعث درآمد از اغنیاست. فرمود حسنوا اموالکم بالزکات، اموالتون رو بیمه کنید و حفظ کنید به وسیله زکات. در دراز مدت اثر داره. بنابراین اگر یکی در کوتاه مدت مثلا منفعت و مضرت مادی و دیگری رو در دراز مدت حساب میکنید، یا یکی را مصالح و منافع معنوی یا اهم حساب میکنی اما مزال و منافع مادی مقابلش قرار میدی، اینا جدا میشن. اما هر دو رو هم وزن میدی. مصالح و مفاسد معنوی و مادی، کوتاه مدت و دراز مدت، فردی و اجتماعی، اینم هست. قید فردی و اجتماعی هم بهش بزنید. اون وقت مفسد و چی ببخشید؟ منفعت و مضرت من تو، مادی و معنوی، کوتاه مدت و دراز مدت، فردی و اجتماعی و هم بده. اینا این همه جدا نیست. این کلیش رو عرض کردم، حالا میاد این دو مصادیق پیاده میکنیم. این کلیش اما بیاییم دو مصادیق پیاده کنیم. شما میفرمایید زکات انسان ضرر میکنه. واقعا ضرر مادی و معنوی هر دو میکنه یا ضرر مادی میکنه؟ پس معنویش رو شما به حساب نیاوردیم، مصلحت و مفسده رو بردید رو معنوی یا اهم، و مضرت و منفعت رو فقط مادی آوردیم. آدم بله ضرر میکنه در زکات، ضرر مادی میکنه، ولی ضرر معنوی که نمی کنه. اخلاقا معنن برکاتی داره. خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، باعث طهارت نفوس و تزکیه قلوب است. نیست بس منفعت داره، که منفعت منحصرش کرده به مادی اهم بگیر. اگر اهم گرفتید مشکلی نداره. هذا اولا. بله یعنی خیرهو اکثر من ذره، دارای مزاری هم حاصل هر طور خرج باید بکنه، ولی منافع برکاتش بیشتره دیگه. همون تضاد. نه نمیتونه میگه آدم ضرر نداره. خب در حج ممکن انسان مشکلات زیاده هم متحمل بشه، ولی مساله ای داره. یا مثلا همون حسنو اموالکم به زکات، گفتم مصلحت مادی هم داره. شما خیال میکنید اگر یه خود زکات دادید جیبتون خالی شد پولتون کم شد، در حالی که اینطور نیست. شما میخواهید مال حفظ بشود یا نه؟ این زکات خرج چی میشه؟ فقرا. اگر فاصله بین فقرا و اغنیا بیفتد چه میشود؟ همونطور که در اون عبارت حدیث و شریف، حدیث شریف داره، اذا بخل الغنی به معروفه با الفقیر آخرته به دنیا، اذا بخل الغنی به معروفه، وقتی چیزی نده با الفقیر آخرته به دنیا، یعنی چی میکنیم؟ ممکنه اصل مالکیت میشه، اصل مالکیت رو از بین میبرد زکات ندادن تو. یا فقیر آخرتشو به دنیا میبرشه، دزدی میکنه، قیام بر ضد تو میکند، همه چیز تو به خطر میفتد. اینا مسائلیست که منهای شر در اون هم ثابت شده. چرا اقوامی که مادی هن، مادی مصلحت هن، مالیات میدن، میگن مالیاتشون هم خیلی بهتر از ما میدن، ما زکات میدیم مالیات اسلامی، اونا چرا مالیات میدن؟ اونا منافع معنوی هم قائل نیستن، سر وقت میره مالیات چه حساب میکنی میپردازد و به مأمورین مالیات هم دروغ نمیگه، مالیات تا 50% 80% هم رایی میپردازه. چرا؟ برای اینکه میدونه آقایی به نفشه. اگر این جامعه آرام نباشد، اگر این مخارج نشود، اگر مالیات خرج امنیت جامعه نشود، مزکات خرج چی میشه؟ خرج مساله عموم میشود غیر از فقرا و مساکین. خب اینا مساله عمومه. این میبینه از این مالیات و از جاده میسازن مال تجارش نقل میکنه، از این مالیات بهداری میسازن، کارگراش ما آنجه میکنیم. از این مالیات نمیدونم دادگستری میسازن، مأمورین انتظامی کسی حمله به اموالش نمیکنیم. از این مالیات امنیت درست میکنن به نحو او هست. تعجب است که آقایون ما جای دیگه مرحوم شیخ هم در رضوان خدا برش باد در مسئله بعد قاعده لازرر را هم در اونجا میگه، میگه بعضی امور مبنی که بر زرر مثل صلات و زکات، مثل زکات و حج و جهاد، اینا اولیشش زرره، اینا رو زرر حساب میکنن این آقایون. این چه ضرری است که ضرر میکنن؟ پس چرا دنیای مادی این ضرر استقبال میکنی؟ اینا ضرر نیست. یه بادشو نگاه میکنی ضرر هزار گونه برکت داره که اون برکاتش مقدمه. من در قرار گلفقی هم در بابلا ضرر در تنبیهات این مسئله رو نسبتا مفصل نوشتم که خیال میکنن به قاعده لازرر تخصیص اکثر وارد شده. زکات ضرری هست، حج ضرری هست، جهاد ضرری هست، غرامات، ردود، دیار، همه اینها رو ضرری آقایون حساب میکنن. پس تخصیص چه ضرری اینا؟ من میگم تنس و حکومت هم نماشال شعر مقدس که گفته، میخوام بینم اینا ضرر مادی داره این زکات اینا، یا اینا مناقش شجی به خود شماست. اونا از ترس حکومت نه خودش استقبال میکنه، میتونه ندهم میده. یه اروا چیه بعد از آنی که این مسائل دیگه در دنیای امروز و در گذشته هم شناخته شده است، اینا دارای منافع برکات. خب اگر مردم مالیات ندن، زکات مالیات اسلامی، مالیات ندن، مملکت نیروی انتظامیش از کجا تامین کنن؟ دادگاهش و امنیت شما رو از کجا درست کنن؟ جاده‌ها رو به چه وسیله درست کنن؟ آموزش پرورش با چه وسیله درست کنن؟ خب ما مالیات اسلامی داریم به نام زکات، اونا مالیات رو دیگه دادن. چرا هم تفکریه که ما خیال بکنیم این احکام احکام ضرری است و بعدم بگیم لا ضرر خیلی تخصیص بهش وارد شده است و تخصیص اکثر میگن وارد شده، یک دونه تخصیص نخورده تا چه رسد به تخصیص اکثر؟ پس ببرم بگذرم نه خیلی الان هم میگیم زن مفسده داره، مفسده داره، پول خرج میکنه، منفعتش اغلبه، هیچ کاری بدون مفسده نیست. مساله میگم اصلا میگم مسالهش غالبه، این بیان برای بیان غالب بودن مساله. اهل عرف، عقلای اهل عرف، حتی اونایی که دین ندارن، مالیات ضرر میده چون مصالح اغلب داره، غالب داره. اگر اون نباشه امنیت ندارد، اگر اون نباشد آرامش ندارد، اگر اون نباشه جاده ندارد. مگر این درآمد که از کجا پیدا کرده؟ از کجا پیدا کرده؟ از این امنیت و از این جاده و از این وسائل و از این وسائل ارتباط جمعی و از همین امکانات استفاده کرده. خب باید خرج این امکانات هم بده دیگه، گفتگو نداره، مثل هزینه های دیگر ماله. من نمیگم مفسده نداره، من میگم مساله غالبه داره. چرا ما اینها رو ضرر حساب میکنیم؟ چرا جهاد رو ضرر حساب میکنیم؟ های جهاد نباشه ما اینجا میخورنمون، دشمن میاد تمام رو میخوره. اینا واسطه و دواسته برای ما چه اثری داره؟ هیچ فرق نمون با واسطه و دواسته. واسطه و دواسته در قاعده یه واسطه و دواسته که دخالتی نداره، با واسطه چه اثری داره؟ مولد این از آخر کار یه منفعت آمد تو جیب شما یا یه ضرر، کدومش غالب بود؟ منافع غالب بود بلا اشکال. به هر صورت نه زکات ضرر داره، حتی گفت اولا اثر معنویش که ایچی، خود من انبالم صدقتم تو تحیرم و تو زکیم، منافع معنویش سر جای خودش. جهاد هم اون منافع معنویشو فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ولو ينفقون نفقة صغيرة ولو كبيرة ولو يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح وسأجر خدش. مسائل من مسائل مادی هم حساب کنیم، ما اصلا اهل معنا هم نباشیم باید جهاد کنیم. اقوامی که معنویت قائل نیستن، دین قائل نیستن جهاد نمی کنن. اسرائیل جهاد نمی کنه برای خودش، می کنه روزها برای خودشون جهاد نمی کنن، عقیده به هیچی هم ندارن، می کنن مالیات نمی دن، می دن. چرا؟ برای این که اونها می بینن از نظر مادی هم برای اونها آثار و برکاتی داره که آثار و برکاتش اغلبه. پس این برخورد با این گونه عبادات که در کلام مرحوم آخونده، در محاضرات، در کلام شیخ، در قاعده لازره، این برخورد برخورد مناسبی نیست. اینها بعد دارای منافع. پس این مثالا که درست نشد، عکسش هم اونها را حساب کنیم. گفتن ما پیدا میکنیم معاصی که دارای منفعته اما مقصده داره. مثالی که نزده بودیشون، ما از طرف ایشون مثال زدیم کم فروشی و رشد در معامله و دزدی و قارت و اینا بود دیگه. اینا جیب انسان رو پر میکنیم. اولا همون اشکال میاد، شما فقط جنبه مادی رو حساب میکنی یا معنوی هم حساب میکنی؟ اینا ضررهای معنوی داره. منافع و مزار اگر معنوی است، مسائل و مفاسد هم معنوی است. اگر مادی است، هر دو مادی است. اگر عمه، هر دو عمه. یکیش عم میگیری، یکیش خاص میگیری، بعد میگی از هم جدا شدن. نه، اولا ضررهای معنوی داره، خیانت، ظلم، غش واقعا روح انسان رو آلوده میکنه، قلب انسان رو آلوده میکنه. ثانیاً ضررهای مادی هم داره. شما خیال میکنه رشد کردی امروز برای شما منفعت داره، فردا سبب میشه دیگران هم رشد میکنن، جامعه آمیخته با رشد میشه، جامعه ای که دارای رشد و تقلب است امنیت اقتصادی نخواهد داشت. این بزرگترین ضرره. همه سر همه کلا میذارم، این که منفعت نداره. شما سر دیگه اون هم سر شما کلا میذاره. بله بله، جوابش این است که تشکی نداشتید. گفتم مصالح و مفاسد رو اگر میخواد ملاحظ کنیم، فردی و جمعی رو هر دو حساب کنیم. اگر هم مزار منافع هم هر دو جمعی، اگر فردی حساب میکنه هر دو فردی حساب، اگر جمعی حساب میکنه جمعی هر دو، اگر هم حساب میکنه هم فردی حساب کنه. این مصلحت فردی داره، مادی میدید مادی فردی، هر دو مصلحت فردی داره، منفعت فردی هم داره. اما اگر جمعی و هم از مادی و معنوی حساب میکنی، نه مصلحت نداره، منفعت هم نداره. چه منفعتی داره؟ شما الان ملاحظه بکنید، ما اقوامی رو میشناسیم که پابند به هیچی نیستن، ولی برای حفظ منافعشون رعایت امانت میکنن. شما ملاحظه کنید یه بانک هایی هست در خارج و داخل، مال بانک هایی بود، مال کسانی که پابند به دین نبودن، نهایت رعایت امانت میکردن برای جلب سرمایه های شما. اگر یه جا بانک خیانت کنه، همه سرمایه ها فرار میکنه. الان سرمایه های ممالک اسلامی فرار کرده است در خارج، در یه بانک های خارجی، از اون نمیدونم سلاطین عرب گرفته تا غیر اونها. چرا؟ اینا یه خورده رعایت، نه یه خورده، دقیقا رعایت امانت کردن. یه ریال خیانت تو بانک نمی کنه. ممکنه مأمور بانک بیرون خائن باشه، اما پشت اون دستگاه نکنه رعایت امانت، فرار میکنه منافعش، منفعتش تو امانتش، منافع اونا در امانت. وقتی می نویسد این فلان جنسی رو که ما فرستادیم متراجش اینقدر، 100% خالصه، 50% خالصه، اینو دقیق می نویسه تا جلب اعتماد شما کنه، تا مشتری پیدا کنه. اگر دو بار تقلب کنید بار سوم شکست میخوره اون مؤسسه، منافع اقتصادی از بین میره. آنچه شارع مقدس در باره امانت دستور داده جنبه معنوی نداره. من نمیدونم چرا غفلت فرمودن بعضی از بزرگان ما از اون روایت، میگه الامانت و تجلب الغنا و الخیانت و تورث الفقر. روایت الامانت تجلب الغنا، امانت پول میاره برای انسان. ایشون میگن ما حسابش کردیم، نه اشخاص خائنی بودن پولدار شدن. یه حدیث باز چی میگه؟ اینها یک احکام جزئیه است، شما بیاید حکم کلیه حسابش کنید. احکام جزئیه در این مسائل نمیتونه معیار واقع بشود. واقعا الامانت و تجلب الغنا و الخیانت و تورس الفقر یه واقعیته. نه همینا که پولدار شدن مثل پولدار شدن زمانی گذشته است. چی شدن پولدار اون وقت؟ همینا به همین سال نوش گرفتار میشن. من شما خیال میکنید تمام شد به ازای همینا هم که الان مردم رو میمکند و بدبخت میکنن، جمع که کردن کلش ازشون گرفته میشه. همون سرنوشتی که اونا پیدا کردن اینا هم پیدا میکنن. ما که با چشم خودمون آزمونده ایم و اینها رو دیده ایم که چه ثروتهایی رو از طریق خیانت به دست آوردند و چه رقم ول کردند و رفتن، دیگه نباید در این مسائل شک داشته باشیم. با یه دید وسیع‌تر به این مسائل و احکام و قوانین اسلام نگاه کنیم. اگر با یه دید وسیع‌تر نگاه کنیم، مصلحت و مقصد مساوی است با منفعت و مساوی. هر دو معنوی و مادی، هر دو فردی و اجتماعی، هر دو لازم مدت کوتاه مدت، هر سه قید رو بگیم. یا به قولشون برواسطه و بلاواسطه جاده، معنوی و مادی، فردی و اجتماعی. دو لازم مدت و کوتاه مدت. سه بلواسطه و بلاواسطه. چهار آم بگیرید. اگر هر دو رو آم گرفتید مساوی مساوی هم از هم جدا نیستن. و آیات ناطقتون به ذالک و روایات ناطقتون به ذالک. تقریباً خب پس این دو جمله درباره دو تا استدلالی که در محاضرات بود خواسته بودن قاعده دفع المفسده از کار بیاندازن. جواب قاعده این دو جوابی که ایشون دادن نیست، جواب همان است که دیروز از فردیم. صغران و کبران خدشه هایی که داشت، مهم کبرا بود که بس صغرا هم فل جمله ما خدشه کردیم، ولی عمده کبرا. الهنا تم الکلام در دلیل دوم بر ضابطه، دلیل دوم بر ضابطه تقدیم نهی بر امر. و اما دلیل ثالث بر چی؟ بر ضابطه تقدیم نهی بر امر، استقلال که مرحوم آقای آخوند مفصل ذکر. برای این استقلال دو تا مثال اول آخر فرد داشتند و پیدا کردند، دو تا مثال نیمبند. میگن ما در فقه اسلام بررسی کردیم، ازادار الان بین الواجب و الحرام شارع حرام و مقدم انداخت، و دو مثال هم برای این بیان فرمودند. مثال اول مسئله ایام استظهار، ایام استظهار. ایام استظهار بیشتر به ایام بعد از عادت گفته میشه. زنی ذات العاده هر روز مثلا عادتش بوده، بعد دم منقطع نشد در هفت روز، پس تظهر به یوم أو يومين أو إلى العشرة. بعد استظهار میکنه به یوم یا یومین یا تا عشر. البته عقیده ما ادهی خیلی هستن عقیده شون این هست یا بعضی هستن عقیده شون این هست، ما عقیده داریم استظهار با تا عشره باشه، یوم و یومین نیست. این یوم و یومین به خاطر این است که تعداد عادت فرق داره. کسی که عادتش 9 روزه به یومین استظهار میکنه، کسی که 8 روزه به یومین، کسی که 8 روزه به ثلاثت ایام. منظور این است اینو برسون تا 10 روز. بله، عادت تموم شد، 7 روز تمام شد. اگر عادت 9 روزه، خب یا کس عادت 9 روزه،
عادت 7 باید بکنی استثار.
نه بابا، عادت 9 روز هم میشه، عادت عادت 10 روز هم میشه باشه، عادت تا 10 روز میشه باشه. چطور شما از این مسئله خبر دارید؟ میدونم عادت اگر کمتر از 10 روز باشه انسان میتوانه ما بعدش ایام استظهار حساب کنیم. اگر 10 روز
بعدش دو یومن
یک روز، ذات و عادت که 9 ایام است استظهارش یک روز، اونی که عادتش 8 روز استظهارش 2 روز، اونی که عادتش 5 روز استظهارش 5 روزه الا 10 ایام. بعضی ها میگن نه یه روز و دو روز میگن، 3 روز میگن، ولی بعضی ها اون تا 10 روز رسوندن، ما هم تا 10 روز عقیدم بودیم که باید. منظور این است ایام عادت مجموع 10 روز میگیم، مجموع با 10 روز باشه. ببینید یعنی عدد عادت تموم شد، دم ادامه پیدا کرد، تا چند روز استظهار اعتیاد کنیم؟ اکثر حس چند روزه؟ خود تا 10 روز استظهار باید بکنه دیگه. چرا 7 روز شما میگی؟ بعد از عادت 7 روز عادتش بود، چند روز استظهار بکن تا تموم شد؟ 3 روز رو میگیم استظهار، نمیگم الا تمام العشره، نه خود ایام استظهار 10 روزه، الا تمام العشره. منظور اینه پس استظهار ایامی شد که بعد از عادت دم رو میبینن و الى عشرت ایام الى تمام العشره، تمام العشره باید استظهار کنید. یعنی عادت 7 روز بوده 3 روز، 5 روز بوده عادت 5 روز دیگر، 3 روز عادت بوده 7 روز، الى تمام العشره باید استظهار. استظهار بعضی ها میگن واجبه، بعضی از آقایون استظهار واجب مستحب میدونه و مخیر بین یه روز دو روز میدونه، ولی خیلی از آقایون واجب میدانن و تا عشره هم میدانن، یعنی الى تمام العشره میدانن. حالا اختلاف عقیده رو در این قضیه بگذاریم، ما هم فکر میکنیم عادت ایام استظهار استحباب نداره، لازمه و الى تمام العشره هم باید باشه. خب حالا برگردیم به اصل مطلبمون، ایام استظهار چه نقشی داره؟ نقشش این است که تترک و العباده، عبادت ترک میکنه، اعتیاد هم نمی کنه، تترک و العباده، در حالی که یحتمل باد شده باشه، یحتمل دم دم استعاذه باشه، یحتمل دم از 10 روز رد بشه. اگر از 10 روز بعد بشه مسلمن همه 7 روز عادت بوده، همه منیوز عادت بوده، بقیه واجب بوده باید قضا کنه. در این حال ملاحظه می فرمایید که شارع مقدس گفته تترک العباده، در این یه روز و دو روز و سه روز و چهار روز استظهار تترک العباده، با این که عام دائر شده است بین حرمت، شاد حائز باشه حرام، شادم استحاضه باشه واجبه. دار الام بین الاستحاضه و الحیز، بین الوجوب و الحرمه، شارع مقدس جانب حرمت رو تقویت کرد، گفت تترک العباده، ترک احتیاط هم نمی کنه، ترک یه مستا که دوران ام بین وجوب و حرمت بود، شارع چکار کرد؟ حرمت رو مقدم داشت به نام ایام استظهار. البته این یه ایام استظهار بعد العاده است، یه ایام استظهار قبل العاده هم داریم، روز اول و دوم و سوم، هنوز سه روز نشده که ببینه خونه حیزه است یا نه. اونجا هم تعبیر به استظهار بازیا کردن، گفتن تترک العباده به مجرد رؤیت دم اذا کان فی عادتها، اگر در ایام عادت بوده باشه. این هم حسابش کنین، دوران ام بین وجوب و حرمته. استظهار بعد از عاده هم باشه، دوران ام بین وجوب و حرمت. یه مثال، مثال دوم عرض کنم شرحش بمانه. چی میگه نماز کنه؟ ذات العاده، ذات العاده به مجلد رؤیت دم با ترک کنه
استظهار
این ترک رو کن، نه استظهار هم ذات العاده است، مال ذات العاده است. خب و اما مثال دوم، ما این مشتبهین، حالا اجازه بدن تمام کنم، ما این مشتبهین است که این شخص نمیداند طاهر کدام نجس کدام. روایت میده یحرق هما و یتیمم، از آب رو بریز و تیمم کن، اگر این آبی که من دست میزنم نجس باشد وضو گرفتن حرام، اگر پاک باشد وضو گرفتن واجبه. دار الان بین الوجوب و الحرمه، و شارع مقدس دستور داده است حرمت رو مقدم بدار و آب را بریز و تیمم کن. حالا یه مطالعه دقیق بکنید در این مسائل فردا.